بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن در کشورهای اسلامی جنایت‌های فراوانی انجام می‌گیرد، مصیبت بزرگی برای عالم اسلام. در کشور لیبی، بحرین، یمن مسلمان کشی بیداد میکنه. در لیبی دیکتاتور لیبی و سلطه‌گران مردم مسلمان را میکشند. در نتیجه در این چند روز هزاران نفر آواره، صدها نفر شهید شدند، صدها نفر مفقود الاثر شدند، کودکان و زنان کشته میشند. این جریان مصیبت بار لیبی است. و همینطور در یمن دیکتاتور یمن مسلمان کشی به راه انداخته، مسلمان های فراوانی کشته شدن، کشته میشن، آواره میشن، خانه هاشان تخریب. در بحرین مسلمان کشی به راه انداختن، جنایت آل خلیفه با شرکت دولت سعودی، کشتن مسلمان ها، ده ها نفر مفقود، صد ها نفر دستگیر، حتی در بیمارستان ها مصدومین و مجروحین را تحت شکنجه قرار میدن. بالاخره چند روز قبل محمد سعید شمسی جوانی با رسیدن گلوله به پیشانیش کشته شد. این جریان کشورهای اسلامی است. سخن این است که آیا ما اینها را میشنویم؟ نباید حرکتی بکنیم، باید ساکت باشیم. پس این احادیث اسلامی در اصول کافی باب الاهتمام به امور المسلمین از پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم من اصبح لن یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. هر کسی که اهمیت نده، بی تفاوت باشه، ساکت باشه، فلیس مسلمین. پس در همین باب من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین فلیس مسلم. هر کسی که فریاد مسلمانی بشنود ولی کمک نکند، حرکت نکنه، مسلمان نیست. این احادیث شک و تردیدی در صحت این احادیث وجود نداره. این اسلام است که مسلمان ها را این چین با هم مربوط میکنه، مسئولیت های ایجاد میکنه. پس غیرت اسلامی کجاست؟ غیرت دینی کجاست؟ کی بایستی حرکت صورت بگیره؟ سکوت تا کی واقعا؟ علما تا کی باید ساکت باشن؟ حوزه های علمیه خاموش و ساکت باشن؟ چه باید فریاد خروشی آغاز بشه؟ آیا مسئولیت احساس نمیشه؟ آیا به این احادیث توجه نمیشه؟ حضرت امیر علیه السلام در خطبه 27 نهج البلاغه که سمعت ان الرجل منهم یترو علی امرأة المسلمه، یک نفر از لشکر معاویه فینتزو هجلها و قلبها و قلائدها و رؤاسها، یک نفر از لشکر معاویه وارد شده، یک زنی را خلخال از پاش در آورده، یا از گوشش گوشواره، یا از دستش علنگو برداشته. اگر یک مرد مسلمان بشنوه این موضوع را و از غصه بمیره، ما کان اندی ملومن بل کان به جدیرن، اونقدر باید حساس باشیم. ما یک مسلمان بشنوه که یک بیگانه وارد شده و از گوشوارش، گوش زن گوشواره یا دستش علنگو برداشته برده، از قصه اگر بمیره، تأسف، از تأسف پیش من مورد ملامت نیست، بلکه شایسته است که این چنین باشه. پشت سرش والله والله یا عجبا یمیت القلب یجلب الهم اجتماع هذا القوم علی باطلهم و تفرقتم عن حقکم. این دیکتاتور را با سلطه‌گران با هم ساختن، با اشاره اونها این کار انجام میشه. بنابراین نباید ما ساکت باشیم. این برای ما بسیار ننگه واقعا در لندن بشینن سلطه‌گران تکلیف کشورهای اسلامی را معین بکنن. ما چه میگیم؟ بنابراین خیلی لازمه که حرکتی، خروشی، فریادی انجام بگیره که معلوم باشه به اینکه حوزه علمیه و علما ساکت نیستن، بی تفاوت نیستن. اونم از حوزه علمیه قم و از جایگاه حرکت و انقلاب واقعا خیلی عجیبه. و فکری بکنید شما عزیزان. سخن مهمتر و بیشتر قلب ما را فشار میده اینه که بعضی از فروختگان در عربستان سعودی و امثال آن این را جهاد تلقی میکنند. کشتن مسلمان ها را و اعزام لشکر به بحرین و کشتن مسلمان ها را یک نوع اون خروتو خود فروختگان وهابی جهاد قلمداد میکنند. ما به اونها اعلان میکنیم که شما در هر قطره از خونهای که ریخته میشه شریک هستین. جنایت شما از جنایت مستکبران کمتر نیست. شما راه اونها را هموار میکنید. امام سجاد علیه السلام به زهری فرمودن جعلو که قطبن ادارو بکر رها مظالمه هم. شما علمای وهابی را قطب و محور قرار دادن. آسیای ظلمه های خودشان را بر محور وجود شما میچرخنن و جعلو که جسرن و شما را نردبان قرار دادن بر رسل مطالبشان. خلاصه سکوت و بیتفاوتی گناه بزرگی است. بر اساس ارزش‌های اسلامی و مبانی اسلامی فکری بکنید که چه باید کرد که بالاخره سکوت و خاموشی نباشه در برابر این جنایت‌ها و دنیا بدانن که مسلمان ها حساسن، علما حساسن، حوزه علمیه قم بیداره، حوزه ها بیدارن. این عرض بنده بود. البته اعلان میکنیم به دیکتاتورها، به نوکرهای سلطه‌گران که ظلم عاقبتش سقوط و انحطاطه. این فکری که از امام سرچشمه گرفته این خاموش نخواهد شد. این بیداری اسلامی روز به روز وسعت بیشتری پیدا خواهد کرد، شکی نداریم. ولی ما مأمور به وظیفه هستیم. از این جهت لازمه که حس کنیم که وظیفه ما چیست. بر اساس وظیفه خودمان ساکت و بی تفاوت نباشیم. این عرض بنده بود تا بعداً ببینیم چی میشه. اما بحثی که داشتیم درباره صوم و کتاب صوم، درباره ثبوت هلال، فکر کردن این مسئله ولایت فقیه باشه برای موقع دیگه. ما کتاب صوم را انشاءالله سعی کنیم تمام کنیم. انسان
بله؟
این مقدار باید ثابت بشه که حکم حاکم نافذ است.
ثابت شد.
ای اندازه کافی هست. بسیار.
بسیار. شما معید هست. خب. حالا طرقی برای ثبوت هلال گفته. ما پنجم خوانده بودیم، ششم حکم حاکم بود. اول رویت شخص خودش ببینه. دوم به تواتر ثابت بشه که دیدند. سوم شیائی که مفید علم باشه نه زن. چهارم بیانه شرعیه. پنجم مزیگ سناسی نیومن
من اول شعبان لسقوط رمضان مضی ثلاثین یوما من اول رمضان لسقوط هلال شوال. اینا رو ما خواندیم. حکم حاکم بود که ما ششم. خب روایات ما دو چیز را محور قرار میده. یکی رؤیت. اونطور رؤیت هم از این خود انسان ببینه یا کسی دیگه ببینه به انسان منتقل کنه. تواتر هم به رؤیت برمیده. دیدن افراد زیادی که به تواتر. شیاع زنی هم باز به رؤیت برمیگرده. بینه هم به رؤیت برمیگرده. اونطور رؤیت هم از این انسان خودش ببینه یا دیگری به این طرق به انسان منتقل بشه. برابر این در روایت ها دو چیز محور. یکی رؤیت منطقه به این معنی عام. دوم مضی ثلاثین یوما از اول شعبان برای رمضان. مضی ثلاثین یوما از اول رمضان برای شوال. این دو چیز محوره. حالا بقیه کلام عروه ببینیم چی می‌فرمایند. بله. در عروه از سادس حکم الحاکم که خواندیم منطقه دو تا قید داره. الذی لم یعلم خطاؤه ولا خطاء مستنده. بله حکم حاکم حجیت داره. حاکم اگر بگه حاکم بشه شرعی که ما گفتیم بگه اول ماهه باید تبعیت بکنن. ولی این دو تا قید داره. اول اینکه لم یعلم خطاؤه، چون برای اینکه حکم حاکم که واقع عوض نمی کنه. حکم حاکم طریق به واقعه. ما موظف هستیم به واقع. حکم واقعی رمضان خب روزه بگیریم. واقع رمضان میزانه. خب برای که اند ات تشور اند الله اصلا اشل شهرن، این واقع ماها خداوند طوری قرار داده که سال دوازده ماه تحقق پیدا، تحقق خارجی. وقتی که ماه از محاق در میاد متشکل به شکل هلال میشه اول ماه سال دوازده مرتبه این جریان تکرار میشه. یک امر واقعیه. بحثهای ما طرق علل واقع را داره بیان میکنه. یکی از طرق از سادس حکم حاکم بود. حکم حاکم که موضوعیت نداره که، حاکم داره خبر از واقع میده که ماه ثابت شده دیگه. این طریق است. طریق در جای حجتی که انسان شک داشته باشه در واقع. خودمان بودیم، خودمان شک داشتیم یا جاهل بودیم، اون برای ما اراعت و طریق بکنه. یکی از طرق حکم حاکمه. حالا طریق اون وقت حجت که ما علم به خطای اون نداشته باشیم. بله طریقی که علم داشته باشیم به خطای اون برای ما حجت نیست، چون طرق همیشه اونجا حجتن که ما جاهل به واقع باشیم. جهل من عام که شامل شکم میشه. خب حالا اگر یک حاکم آمد گفت این که محل فردا اول ماهه، ولی ما میدانیم حاکم اعتماد کرده به قول دو نفر که در نظر حاکم عادل بودن، ولی ما میدانیم که اونا فاسقن. که حتی به خود حاکم هم اگر بگیم اینا فاسقان ثابتیم، خود حاکم از حکمش برمیگرده که مستند حاکم قول دو نفره. اعتمادن به قول اون دو نفر که علا زعم حاکم اون دو نفر عادلن، خود کرده که بله فردا اول ماهه. ولی ما میدانیم که اون دو نفر فاسقن و میدانیم که حاکم خطا کرده، اشتباه کردی؟ اشتباه کردی. که اگر به خود اون حاکم ما منتقل کنیم اون راهی که ما از اون راه پی به فسق اون دو نفر برده ایم، خود اون حاکم از حرفش برخواهد گشت. اینجا دیگه حکم حاکم برای ما حجت نیست، چون ما میدانیم که اون مستندش خطا هست. اینه که این قید آورده حکم الحاکم الذی لم یعلم خطاؤه. این اولی که خطا کرده اون دو نفر را عادل تصور کرده و حال آنکه عادل نیستند. او نمیدانه، ما میدانیم. برای شما که میدانید مستند حاکم این است، برای شما دیگه قول حاکم حجیت در این فرض نداره. این اول. بله؟ نمیشه من چون معلوم نیست درست روشن چون اشکال شد
از کجا معلوم حاکم به عدالت
من چون جایی را فرض بکنیم که اینجوره فرض ما اونجاست فرض ما اونجاست فرض آن است که اگر آقای مجاهدی اون دو نفر را میدانه که فاسق هست ولی حاکم نمیدانه که فاسق هست
حاکم عادلش رو میدونه
بله؟
حاکم عادلش رو میدونه
خب میدانستن خطاست دیگه هر کجا علم داشته باشه به خطای حاکم بده حجت نیست
معنیش
این
است که حاکم شرط
بزنه
که باید عادل باشه
اگر خود
حاکم
بله حاکم شرط بزنه عادل باشه ولی فکر کنین عادل هم هستن اما حاکم بی خبره شما دیروز دیدی اونها شراب بخوردن شما دیروز دیدی اونها رو پشت شراب بخوردن حاکم نمیدانه که اگر برای حاکم هم ثابت بکنید که اینا عادل نیستن حاکم هم چی میشه؟ حاکم برمیگرده این از این بنابراین کسی که علم داره که مسند حاکم خطاست مسند حاکم اشتباهه برای اون شخص دیگه حکم حاکم حجت نیست این اولی الذی لم یعلم خطاه حاکمی که علم به خطا نداشته باشه این سه تا صورت داره یک صورت علم داریم به ثواب اون شکی نیست یک صورت شک داریم باز شکی نیست اما اگر علم به خطا داشته باشه اونجا دیگه اولا که برای ما حجت نیست این اولیه خب دوم ولا خطا مستنده دوم این که مستند حاکم را ما خطا بدانیم مثالی برای این میزنه آیت الله خویی در همه مستند عروه علی الله مقامه که حاکم استناد کرده به اصالت العداله یک بحثی هست در رجال یه نفر مسلمانه ولی نمیدونیم عادل یا نه اصالت العداله یک اصلیست که به اون ما اعتماد کنیم بگیم این عادله بعضی ها فکر کردن همینه یعنی همین قدر که یک نفر مسلمان شد شک کردیم در کسب عدالت از عدالته بله حاکم اساس و عداله را مثلا معتبر میدانه از این جهت گفته این دو نفر عادلند و حکم کرده اول ما ولی ما میدانیم که این درست نیست ما یک اصلی به این نام نداریم ما و حتی ما میدانیم که این اعتمادن به اون اصل گفته که این اول ماه ولی ما میدانیم اون دو نفر فاسقن اصلا اون دو نفر میدانیم فاسقن ولی این اعتمادن به اون اصل این گفته اول ماه باز همینطوره برای خود ما اگر بریم به خود اون حاکم بگیم شما اعتماد کردیم به اصل ولی ما دلیل قوی تر از اصل داریم بیانه مثلا داریم که اینها فاسقان باز همینطوره مستند حاکمی را دانستیم ولی میدانیم که اون خطا کرده اون حاکم اعتماد کرده به اون اساس العداله ولی که ما میدانیم که اون دو نفر شراب خوردن باز اینجا خطای اون حاکم برای ما روشن میشه در اون استنادش ما حرف داریم باز اینجا هم قول اون برای ما حجت نیست حالا باز این حرف رو از کنم این دومیه الذی حاکمی که لم یعلم خطاه مثال اول ولا خطا مستنده مثال دوم که عرض کردیم کما اذا استند الی شیاع الظنی استناد کنه به شیاع الظنی ما هم شیاع الظنی حجت نمیدانیم شیاع علمی حجته اما شیاع الظنی چون اصل در ظن عدم حجیته به ادله اربعه خب
اشکال نداره اون نظره دیده که به این جهت
مستند
اگر به استنباط
خودش هست مطلب میخواستم بگم همینه ما دو جور خطا در مستند وجود داره ما دو جور خطا در مسند وجود داره. یک خطا اینه که او مثلا اعتماد کرده به اثر رسول عداله، ولیکن ما با بینه میدانیم که اون دو نفر فاسقند، که حتی به خود اون بگیم اون بر میگرده، چون بینه بر اصل مقدمه. اینه ایشان بگن. اما اگر نه خیر، حاکم خودش مجتهده از لحاظ فقاهت و اجتهاد خودش، مثلا باز مثالی که در شراح دارم، از لحاظ فقاهت خودش شهادت ولد و زنا را اگر عادل باشه تیب مولد را شرط نمیدانه و حجت میدانه، ولی ما تیب مولد را شرط میدانیم مثلا، و شهادت ولد و زنا ولو عادل هم باشه ما قبول نداریم. اما مثلا اجتهادیه، او به اجتهاد خودش این را مستند قرار داده، اون مجتهده، ما هم مجتهدیم، ما اونو تخطئه میکنیم، اما تخطئه اجتهادی نه، اینجا حکم حاکم مسموعه، قبول میکنیم. چرا؟ برای خاطر شارع مقدس که فرموده که انی قد جعلته حاکمن اون نظر الا رجلا منکم من قد روا حدیثنا و عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فا انی قد جعلت علیکم حاکمن. اینجور کده اینا مجتهده دیگه، مجتهدیست که عرف احکامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، روا حدیثنا، اونطور دیگه ادله داله بر حجیت حکم حاکم. اون حاکمی خودش اجتهادن هم هرچی بگه حکم میکنه باید بپذیریم، و رو من مجتهدم، از نظر من مبنای اجتهادی اون درست نیست، اما او هم مجتهده، برای من مجتهدم لازم از او تبعیت کنم. انحصار به مقلدینش نداره، انحصار به تمام مجتهدین و هر که مقلدین دیگر هم باید تبعیت کنن حکم حاکم. خب بنابراین دو جور خطایی، خطا هست که خود اون اشتباه کرده، اگر بفهمه برمیگرده، اونو داشتیم میگفتیم، اما یه نفر مثل اشتباه نکرده، اجتهادن چیزی گفته. البته هر مجتهدی مجتهد آخر را تخطئه میکنه. شما میگید تسبیح اربعه را باید سه مرتبه بخوان، من میگم یک مرتبه، دلیلی من دارم میگم یک مرتبه، شما هم دلیل دارید میگید سه مرتبه، شما مرا تخطئه میکنید. اما نه خیر، منم مشهدم، شما مشهد هستید. بنابراین اونجایی که حاکم شر از روی اجتهاد خودش، فقاهت خودش یک مبنا داره، بر اساس اون مبنا حرف میزنه، همه باید قبول کنن. ما اونجا رو داریم بگیم که اون خطا کرده و خودش متوجه به خطای خودش نیست، که اگر ما متوجه بکنیم برخواهد کرد. اما جونی خطا نکرده، مجتهد است، اینشان نداره. پس اونجا باید توجه داشته باشیم. این سه صورت پیدا کرد. یک صورتش ما نمیتونیم تخطئه کنیم، درسته تبعیت باید بکنیم، اما دو صورت رو گفتیم به این که تخطئه میکنیم و تبعیت نمیکنیم، این معلوم باشه. خب در حاشیه در شراح هم از مطالب زیاده، مثلا آیت الله از ما خوی دارن که حاکم شهر یا یک عالمی یک زنی طلاق داد در حضور دو نفر که او عادل میدانه اونا را، ولی من عادل نمیدانم، از نظر من طلاق درست نیست، چون برای خاطر اینکه اون حرفش تبعیت از واقعه داره میکنه، و اگر ما چون یک بحث است که عدالت شارع اعتبار کرده جاها فرق داره، در نماز جماعت عدالت ظاهری کافیه، شما پشت سر کسی نماز بخونی بعد معلوم شد که این فاسق بود، نمازتون درسته. حتی روایت داریم پشت سر کسی نماز خواندن، از امام صادق سوال کردن، بعد فهمیدن یهودی بوده، اون نماز شد درسته. در نماز جماعت عدالت واقعی شرطی است. همون شما احراز کنید از یک راهی که شرع قرار داده، اطمینان طریقی خبر واحد رو جدن یا بیانه، بعد معلومش فاسق بود درسته. این باب نماز جماعت اینطوره، جاها خیلی فرق. ما در باب طلاق نوعاً عدالت واقعی لازمه. حالا اگر یک شخص طلاق داده شما تا نمیدانید بله، اما کسی میدانه که این دو نفر که متعلق
اعتمادن به قول این دو نفر که عادلن آمد طلاق‌زاری کرد و شما میدونید دو نفر فاسقن از نظر شما طلاق واقع نشده. بله، خیلی از این موارد خیلی فرق میکنه که باید این موارد بدانیم ما. خب حالا این هم این مسئله شیاع زنی را عروه مثال میزنه برای خطای مستند. ولی اصلا به قول منجمین دومین مطلب اینه که اول ماه به قول منجمین ثابت نمیشه. منجمین که تقویم می نویسن غیر از این آخرش منجم هست. منجم کسی که از روی حسابهایی که به قول خودش به علم هیئت وارده، حرکات سیارات و همه اینا را درست بررسی میکنه، روی اون حرکت هایی که حساب بررسی میکنه حدسی نوعاً خبر میده که امشب اول ماهه. تقویم هم به شما داده نوشته بداشت در اختیار شما، به قول منجم ثابت نمیشه. صاحب جواهر در جلد 17 از اون چاپش بنده است، صفحه 228، به قول منجمین ثابت نمیشه. میگه اکثر احکام تنجیم حدسیه. منجمین چند تا کار انجام میدن. اول اینه که میان روی حساب هایی که دارن وقت رو به شما بیان میکنن، طلوع خورشید، طلوع فجر، ظهر، مغرب، این یک جوری. این تا حدی قابل اعتماده، چون برای که حسابش خیلی روشن است و اینا. این یک جور حرکاتی که مربوط به زمین است و خورشید است و اینها خیلی. دوم یک خبرهایی میدن قدری پیچیده است، مثل مربوط به همون ماه. حرکات ماه خیلی دقیق و پیچیده است. ولی زیادی کسانی که یک عمری در علم هیئت و تنجیم عمرشان رو به آخر رساندن، میگن اول ماه دیده میشه، اول ماه نیست میشه. این عجیبه. اینه که واقعا به دست بردن اول ماه اینها بسیار مشکله، چون خیلی پیچیده است حرکات ماه اینها. این است که به قول ایشان نمیشه اعتماد کرد. ایشان میان صاحب جواهر میگه اکثر احکام تنجیم حدسیه، خطای بیش از ثوابشه. من این است که اونا با رویت کار ندارن. اگر رویت هم بگن طبعا میگن روی اون حرکات که خودشان در نظر دارن، از روی اون حرکت میگن فلان روز اول ماه ترسا میگن به شما. بله، بنابراین ما دلیلی بر حجت قول منجم در ثبوت هلال نداریم. ولیکن از عامه ادهی از ما هم شازی قائلن به این که به قول منجم میشه اکتفا کرد. هر کلام جواهر دارم میگم. بعد جمهور عامه را میگه، در پاورق جواهر آدرس جمهور را نوشته. یکی از اون بدایت المجتهد که آیت الله رزمای بروجه در اللام قامه بیشتر اقوال عامه را اونجا که احتیاج به نقل داشت از این کتاب نقل کرد. بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، این مال ابن رشد اندلسی کتاب. در جلد اول بدایت المجتهد صفحه 293 از جمهور نقل میکنه که به قول منجم میشه اکتفا کرد. و شاذ منا، از ما هم بعضی ها که قول شاذی دارن گفتن به قول منجم میشه اکتفا کرد. شاذ منا را اس نبردن. شیخ طوسی در خلاف جلد دوم از طبع جدید صفحه 169 مسئله 8، شیخ طوسی هم میگه شاذ منا، اما معلوم نمی کنه. راست هر کس گفته باشه دلیل نداریم. بعضی استدلال کردن به این آیه و به نجمه هم یهتدون، و به نجمه هم یهتدون، آیه 16 هم
از سوره نحل سوره 16 هم قرآن به نجم مردم هدایت میشن. نجم در اینجا یک معنی گرفتن شامل ما هم بشه، چون برای اینکه در علم هیئت این اجرام فلکی، اجرام سماوی سه قسمت کردن: نجوم، کواکب، اقمار. نجوم به اونا میگن که ذاتاً منبع نورند، مثل خورشید ما، بیشتر ستارگان که میبینیم نه ذاتاً منبع نور و حرارتند، یعنی خداوند در پیکر آنها موادی قرار داده، فعل و انفعالاتی در آن مواد صورت بگیره، نور و حرارت تولید بکنه. بینا میگن نجوم جدی، مثل نجمه، امثال سهیل نجمه، این نجومه. کواکب به اونا میگن که دور آن ستارگان منبع نور میچرخن، به اونا میگن کواکب، که زمین ما جز کواکب است. بینید عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون، اینا جزء کواکب هست، چون دور خورشید میچرخن در مدارهای مختلف. اقمار کدام؟ اقمار اونا هست که دور کواکب میچرخن، مثل ماه ما دور زمین میچرخه، منتها بعضی از این کواکب یک قمر دارن، بعضی ندارن، بعضی ده مشتری مثلا 12 قمر دارن، واکزا برسه نجوم و کواکب و اقمار به این ترتیب. اما این اصطلاح علم هیئته. در قرآن کریم اینطوری که این تفسیر بکنه، نجم یعنی کلون، تمام اجرام فلکی را نجم میگن، و به نجم هم یهتدون. این میگه خب به ما هدایت میشیم، بنابراین نه که میشه قول منجم که سر و کار با نجم داره، اگر خبر داد برای مقولش حجت باشه. صاحب جواهر رد میکنه به درستم از میگه به این که به نجم هم یهتدون دلیل اول ما بودن نیست. بله هدایت داریم، جدی قطب شمال داره ما نشان میده، ماه و اینا خیلی کار ازشان برمیاد، اونا که خلبان هستند و کشتیبان، مخصوصا کشتیبان ها از ستاره ها خیلی راه ها را میفهمن، شمال و جنوب و مغرب و مشرق و تمام اینا میفهمن دیگه. اما ما بحثمان درباره ماه رمضان و ماه شوال، این از این استفاده نمیشه که هدایت حتی درباره اول ماه نه دلالت نداریم. بنابراین ما دلیلی برای این موضوع نداریم. حالا این عرض میکردم که برای منجمین چند تا مطلب است. اول خبر از اوقات داریم، برای بله اول ظهر و نصف شب اینا بله، اما برای ماه دلیل نداره. دو خبر از حوادث میدن منجمی، میگن این ماه فلان چیز ارزان میشه، فلان چیز گران میشه، فلان کس کشته میشه، فلان جنگ واقع میشه. اینا که اصلا به اینها ما هیچ وقت معتقد نیستیم، حتی روایت داریم که اینها را کسی نباید تصدیق بکنه. کاهن و منجم از این نظر مورد مذمتن که اگر خبر دادن از حوادث و تدیده ها نباید قبول بکنید. حالا بقیه بحث انشاءالله باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.